بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت ایام نزدیک به شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، چند نکته و فرمایش از ایشون رو در باب نسبت انسان با خداوند و انسان با انسان در کلام ایشون عرض میکنیم، که در واقع معیارهای اساسی و زیربنایی در حوزه سبک زندگی اسلامی هست. نگاه امام حسن سلام الله علیه به خدا و به انسان. ابتدا ببینیم چه تصویری از خداوند ایشون ارائه میکنن به بشر، و این رو بگذارید کنار انواع و اقسام الهیات و خداشناسی ها و خدانشناسی ها در واقع، و خدایان شناسی، خدایان پرستی ها و انواع قداست تراشی های خرافی، سنت های غلط معنوی در باب شناخت خداوند، تا بعد ببینیم نگاه امام حسن علیه السلام به انسان در سایه این خداشناسی و الهیات چه خواهد بود و چه انسانیاتی در ذیل این الهیات شکل می‌گیرد. من هر حدیثی از ایشون که عرض می‌کنم، دوستان تو ذهن خودشون یه مقایسه‌ای، هر کسی در حد معلومات خودش با سایر خداشناسی ها و انسانشناسی ها در جامعه خودمون، بین خودمون و در سطح جهان یه مقایسه اجمالی در ذهنشون بفرمان. اول از خدا شروع میکنیم. تعبیری که ایشون در مورد خدای متعال دارن نشون میده که خدای اسلام، خدای امام حسن علیه السلام با خدایان ما یه تفاوتایی داره. امام حسن علیه السلام وقتی مسجد می رفتن برای نماز، در همون دم در مسجد از جمله ذکرهایی که می گفتن، دعایی که می کردند این بود که الهی ضعیف که به بابک، یا محسن قد اتاک المسیء فتجاوز عن قبیح ما عندی به جمیل ما عندک یا کریم. نکات خیلی مهم می دانش است، با اینکه شاید ما این تعابیر رو قبلا هم شنیدیم اما گوش نکردیم، به گوشمون خورده اما نشنیدیم. خطاب به خداوند، الهی خدای من، عشق من. اله یعنی معبود و معشوق، کسی که والی او هستی، شیفته او و مستغرق در او. الهی، این نسبت دادن این کلمه به یا یعنی من، خدا معبود من، الهی یعنی عشق من، خدای من، مألوه من. این اولین درس. اولا در این نگاه می شود با خداوند مخاطبه و گفتگو کرد. خدا صدای من و تو رو می شنوه، خدا من و تو رو می بینه. خدای اسلام کرولال و نابینا نیست، بی تفاوت نیست، سرش شلوغ نمیشه که از کسانی غفلت کنه. هر کسی، هر شخصی در هر موقعیتی، با هر شرایطی، در هر زمان و مکانی او رو صدا بزنه، خداوند به او توجه و عنایت میکنه بدون استثناء. لذا بدون استثناء به همه ما گفتن بگید الهی، ای خدای من، علاوه بر این که خدای هستی هستی، علاوه بر این که خدای همه ما هستی، خدای منم هستی، با من یک رابطه ویژه‌ای هم داری، یه سر و سری بین شخص من با تو هست. الهی و اله اینجا به معنی خالق، به معنی رازق، به معنی اینا نیست. جدای از این که منو خلق کردی، به من حیات و رزق دادی، جدای از اصلا قیامت و بهشت و جهنم و ثواب و عقاب، عشق منی، معبود منی، من والی تو هستم، من شیدای تو هم. این طرز صدا زدن خداوند. بعد عرض میکنیم که امام حسن میفرمان ضیفک به بابک، خدایا مهمانت آمد دم در خانه توست، یعنی مسجد، یعنی نماز و عبادت. باز تعبیر امام حسن اینه که انسان میهمان خداست، خدایا من میهمانتم، از من پذیرایی کن. دقت کنید نوع گفتگو با خداوند، نوع انسان شناسی و خداشناسی هر دو در ضمنش مندرج هست و خوابیده. عشق من، میزبان من باش، اله من، میهمانت دم دره، ضیفک به بابک. بنابراین باب الله خداوند هم در دری و درهایی به سوی خداوند هست که باز میشه. این هم نکته دیگه در این دعا از امام حسن علیه السلام. بعضی رابطه بین ماده و معنا، رابطه بین طبیعت و ماوراء الطبیعه، رابطه بین مخلوق و خالق بنبسته در بسیاری از معنویت ها، عرفان ها و ادیانی که حتی تحریف شدن. خدا خلق کرده، اما اینکه حالا منو داره میبینه، به من توجه داره، صدای منو میشنوه، من میهمانش میشم، من واله و شیدای او میشم و من باش حرف میزنم، عشق بازی میکنم، میگم و او میشنوه و جواب میده، ازش اجازه میخوام وارد میهمانخانه او بشم. اینجا میهمانی است، یک ضیافت معنوی است، یک ضیافت وجودی است. ما میهمان خدا میشیم و خداوند به سوی ما درها رو گشوده، به بابک، در محضر تو، یعنی میتونم بیام تو. راه انسان به سوی خداوند بسته نیست. این پنج نکته فوق العاده مهم در همین عبارت اول از دعای امام حسن علیه السلام. دوستانی که با انواع معنویت ها، ادیان، عرفان ها و به اصطلاح معنا درمانی ها و از این قبیل روان درمانی و اینا آشنان، که مکاتب مختلف مادی و معنوی چه زیرساخت های فکری دارن در همین پنج حوزه‌ای که تو همین عبارت آمد، متوجه اهمیت و ظرافت و دقت این تعبیرات امام حسن سلام الله علیه احتمالاً میشن، بقیه خیلی متوجه شد نشن. خب نکته بعدی، من چون باید سریع عبور کنم، میخوام چند حد فرمایش ازشون رو عرض بکنم و الا تو همین عبارت هنوز نکات مهمی قابل بحث و گفتگو است. ای خوب، خوبی کننده، فاعل خوبی ها، ای کسی که به زیبایی با همه موجودات عالم رفتار میکنی بدون هیچ چشم داشتی که نفعی برای تو داشته باشد، این میشه محسن. احسان، احسان یعنی عمل زیبا، حسن و نیک بدون پاداش طلبی. یا محسن، تو اهل احسانی، تو خدای خدایی که من میشناسم، ما میشناسیم، خداشناسی اسلام اینه، خداوند محسن است. یعنی چی؟ یعنی اولا مسیء نیست، هیچ کار زشتی رو در این عالم به خداوند نمیشود نسبت داد. هر جا سوء و زشتی است، هر جا پلیدی و نکبت هست، این به هیچ وجه قابل نسبت دادن، قابل استناد به خداوند نیست، چون او محسن است. محسن کار عمل سیء، کار پلید از او سر نمیزنه. هرچه هست از خدا سر زده و هرچه از خدا سر زده احسان است. یا محسن، خدایا من تفسیری که از تو دارم اینه که تو جز نیکویی، جز نیکی نکرده ای و نخواهی کرد. هرچه از طرف توست خوبیست، بدی از طرف ماست. یا محسن، تو کارت نیکوکاری، اصل خلقت و همه فیوزات و امداداتی که در ذیل خلقت کردی و میکنی میفرمایی. خب آمدن دم مسجد، سرشونو بالا گرفتن، امام حسن عرض میکنن معبود من، خدای من، میهمانت دم دره، من میهمانتم، تو خوبی، من بدم. یا محسن قد اتا کالمسی، میزبان خوب، میهمان بد، میهمان بد اخلاق، میهمان بد رفتار و بد کردار آمده خونت، میخواد وارد این ضیافت معنوی بشه، دارم در میزنم، اجازه میدی؟ وقتی به خداوند میگیم محسن، روشنه که هیچ گمان بد در مورد خداوند ذات و صفات خدا و افعال خداوند نباید داشت. این یک اصلاحیه بزرگ بر خیلی از معنویت ها و عرفان های نادرس و ناقص یا باطل. نکته بعد قد اتا که من اومدم به محضر تو، این خدایی است که میشه رفت به محضرش. امکان گفتن اتاکه یعنی اومده پیشت، اومده به محضرت، وارد حریم مقدس معنویت و عشق و عبادت تو شده، اینم یک درس مهم است. بسیاری از خداشناسی ها و انسانشناسی ها چنین رابطه ای رو بین انسان و خداوند ولو خدا رو قبول داشته باشن این تصویر رو ازش نداره. نکته بعدی در تربیت ماست. انا المسی، من خود مرکزبین نیستم، من خودم رو محور عالم نمیدونم. ما آخر وقتی هم که گاهی دعای نمازی چیزی عبادت اینها میکنیم، باز مثل که طلبکاریم یا طلبکار میشیم و گاهی اساساً زیارت نمیدونم دعا عزاداری این کارا رو که میکنیم یک طمعی، یک چیزی در برابرش میخوایم و که ببین دیگه خدایا حالا این کارم کردم برات دیگه، مثلا دیگه حالا چی میگی، چه بهانه‌ای داری. اینجوری مثل که بعضی با امام زمان دعوا دارن به زبان عشق و انتظار که آقا بیا چرا نیومدید، مگه نمیبینی اینجوریه، مگه ندیدی چی شد، اینقدر بیچاره الان چرا نمیای. اینا میخوان مثلا ایشون رو در محضور قرار بدن که جدا از برنامه الهی زودی ایشون بیاد ظهور کنه، مشکلات اینا رو حل کنه. یعنی کلن از خدا تا اولیاء خدا تا امام زمان همه رو میخوایم برای که بیان تو دنیا مشکلات منو حل کنن، ماشینم خرابه درستش کنن، خونم عیبی داره چکار کنن، شغلم، مدرکم، بیماریم، اینا رو برای این. اما مثلا میفرمان که توجه داشته باشید که ما زیادی بدی کردیم، ما مسیع هستیم، ما در حق خودمون بدی کردیم، در حق بقیه انسانها و موجودات عالم بدی کردیم، هر روزم داریم این کارها رو تکرار میکنیم، یا نمیفهمیم یا تجاهل میکنیم، یا جاهلیم یا متجاهل، یا هم تحریف یعنی یا هم توجیه میکنیم. اولا اعتراف کن انسان خودشناسی، انا المسی، من کارای زشتی از من سر زده قبلا، بعدن هم سر خواهد زد، هیچ کار زشتی خدای از تو سر نزده، من چه طلبی از تو میتونم داشته باشم. یا محسن و قد عطا کلمسی، ای خوب اون بد که منم آمدم به آغوش تو، به محضر تو. فتجاوز عن قبیح ما عندی به جمیل ما اندک یا کریم. باز اینجا یک دو قطبی قبیح و جمیل، زشتی و زیبایی. خدایا تو زیبایی و همه زیبایی ها از توست و پیش توست. کارای زشت زیادی مرتکب شدم، خیلی هاشو مردم هم نمیدونم، خودم که میدونم، خودم هم گاهی فراموش کردم، تو که میدانی. تجاوز، خدایا عبور کن، ندیده بگیر، ببخش. این خدا میتونه ببخشه، این خداوند میخواد ببخشه، تعبیر دیگه در این خداشناسی صادقانه بخشش بخوایم جبران کنیم، فرمود خداوند وعده داده در اون که میبخشه، بلکه ممکنه یغفر الذنوب جمیعا، اگر صداقت و صلاحیت داشته باشی، توبه و بازگشت درست داشته باشی. توبه یعنی انقلاب علیه خود، یعنی در اولین دور برگردان جرأت و شجاعت اعتراف و برگشتن رو داشته باشی. توبه کار بسیار مهم میره و خیلی اوقات هم سخته، ولذا امثال بنده با اینکه میدانیم یک گرفتار یک گناهانی و مظالمی هستیم، اما میخواییم هم توبه کنیم، ولی شجاعت و صداقت این بازگشت اصلاحی، اصلاح طلبانه، انقلابی، انقلاب علیه خود، این رو نداریم. خب اینجا میفرماد که خدایا تو میتونی زشتی هایی که از طرف من بالا میاد ندیده بگیری، با او زیبایی هایی که از طرف تو نازل میشه و پایین میاد. جمیل ما اندک، همه زیبایی ها پیش تو از محضر تو، فیضان پیدا میکنه. حالا میشه به خوبی های به خوبی خودت بدی من رو، بدی انسان رو، نافرمانی ها و پلشتی های ما رو ندیده بگیری؟ میشه. اگر نمیشد به ما نمیگفتی که استغفار کنید. پس میشه. ما امکان بخشیده شدن داریم. ما نباید مایوس بشیم، ما میتونیم اصلاح بشیم. تجاوز. خدایا از من، از این بدی های من عبور کن، از کنار من عبور کن، از کنار این اعمال. یا کریم. آخر امام حسن علیه السلام تعبیر کرامت رو میارن که خدایا اصل کرامت و کریم تویی. کریم کسیه که بزرگوارانه ندیده میگیره و میبخشه. اینا هم دقت کنید، خداشناسی اسلام، خدای امام حسن چنین خداییست. این دم در مسجد اینو میگن، بعد وارد مسجد میشن برای نماز. راجع به خود مسجد هم از امام حسن علیه السلام به تعبیر خیلی زیبایی رسیده که خیلی از مخصوصا تمام کسانی که مسجدی هستند یا متولی پایگاه های فرهنگ دینی در جامعه هستند به این نکته خیلی توجه کنند که امام حسن سلام الله علیه خیلی به دقت تعریف کردند یک مسجد درست رو، مسجد اسلامی رو، مسجدی که طبق فلسفه مسجد، فلسفه عبادت که فلسفه رشد و رستگاری است باشه. تعبیر دومی که از امام حسن سلام الله علیه عرض میکنم، فرمودن من ادام الاختلاف الى المسجد، نه اونا که حالا یه بار دو بار یا کمی گاهی مسجد میرن. حالا بنده در جوانی خیلی توفیق داشتم، مرتب میرفتم دیگه، هرچی از جوانی فاصله گرفتم از صداقت و توحید و عبادت و اخلاص و از همه اینا هم متاسفانه فاصله گرفتم. یه دی مثل بنده هم دیگه، یه دی هرچی پیرتر میشن آدمتر میشن، که البته اقلیت. تعبیر امام حسن سلام الله علیه اینه، کسانی که با مسجد رفت و آمد دارن، یعنی انس با مسجد، اهل مسجدن در محل و حداقل روزی یک نماز رو میرن مسجد، کسانی که تفکر مسجدی دارن، این مرکز توحید و تربیت اسلامی، اینا فوائدی باید بهشون برسه که اینا جز فلسفه مسجده. وقتیشون 8 فایده رو میشمارن، میفرمان کسانی که ادامه بدن رفت و آمده به مسجد را، پایگاه عبادت و معرفت دینی رو، اصاب احدا ثمان، دست کم یکی از این 8 فایده رو خواهند برد. وقتی یه معنای دیگرش هم اینه که دست کم یکی از این 8 فایده رو، یعنی این 8 کارکرد رو، یک مسجد درست، یک مسجد حسابی باید داشته باشه از منظرش. چی هست اونا؟ 1 آیت محکمه، 2 اخن مستفادا، 3 علما مستطرفا. خیلی اینا زیباست. حالا بعد من توضیح بدم. اون یک دین محکم، اینا کارکردها و برکات مسجد اگر درست انجام بشه. امام حسن علیه السلام میفرمان که مسجدی که مسجد باشه، اولین فایدهش اینه که نسلی که با مسجد رفت آمد داره، اون بخش از جامعه، یک آیت محکمه. محکم یعنی حکیمانه، استوار، دقیق و درست چیده شده، یعنی یک دین تحکیم یافته و قابل استدلال، قابل فهم، استدلال‌های محکم و استوار در معرفت دینی. بنابراین هر مسجدی که کارکرد آیت محکمه نداره، یعنی احکام و اخلاق و عقاید اسلامی رو در عرصه‌های مختلف، فردی، عبادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادی، اینها درست نتونه آموزش بده، این یه مقداری از هویت مسجدی پایین آمده، سقوط کرد، این یه رتبه میاد پایین، یک گام بلند از فلسفه مسجد فاصله گرفته. مسجدی که فقط نماز جماعت باشد و فقط مداحی و نوحه و اینا، که اینا همه خوب و لازمه اما اصلا کافی نیست، و آیت محکمه یعنی یک دینشناسی قوی در مخاطبانش ایجاد نکنه، طوری که اینا با 4 تا سوال در نمونن، با 5 تا اشکال مبانی فکر دینیشون زیر سوال نره. مسجد این اولین وظیفه و کارکردشه و اولین برکت. دو و اخن مستفادا، امام حسن میفرمان که یه صفت اخوت یعنی برادری، مستفادا یعنی برادری مفید، نه برادر فقط به لفظ. بنابراین یکی دیگه از کارکردهای مسجد، امام حسن علیه السلام میفرمان که باید روح برادری، وحدت، دلسوزی و همه نگران هم باشن، به فکر هم باشن، مراقب هم باشن، مدافع هم باشن، به داد هم برسن، این میشه اخوت و برادری. پس کارکرد دوم مسجد از در فرمایشات امام حسن سلام الله علیه اینه که باید هر مسجدی تو هر محلی که هست کل اون محل رو بتونه گرد خودش کنار هم بنشانه و اونها رو با آیت محکمه رو به خدا، رو به حق تعلیم و تربیت کنه و روح برادری ایجاد بشه. نمیتونیم بیایم تو مسجد تو صف نماز کنار هم بیستیم و تقبل الله و مصافحه و معانقه و اینا بکنیم، همدیگر رو روبوسی و اینا، ولی از اونجا که میریم بیرون همه از هم پراکنده شیم، ما دیگه برادر و خواهر با هم نیستیم. دیگه یکی کارگر، یکی کارفرما، یکی خریدار، یکی فروشنده، یکی موجر، یکی مستأجر، یکی رئیس، یکی مرؤوس، یکی استاد، یکی شاگرد، این همسایه، اون همسایه، دیگه اخوت تمام. اینم نه، فرمودن مسجد، کارکرد مسجد اینه که مسجد درست اینه که در جامعه بیرون از مسجد هم روح اخوت، برادری، خواهری رو ایجاد کنه و همه خودشون رو متعلق به یک خانواده معنوی بدانند. بعد جالبه صفت مستفاد هم میارن. مستفاد یعنی برادری که استفاده ای داشته باشه، فایده ای برساند. چون گاهی ما برادر به هم میگیم، لبخند میزنیم، احوال همو میپرسیم، چه خبر، اونم مثلا میگه این مشکل رو دارم، بعد میگه خب ایشالله حل میشه و اینا، بعد میریم دنبال کار. اخوت مستفاد دست کم یک معناش اینه، دوستی در حد برادری و خواهری، اونم از نوع مستفاد و سودمندش، نه فقط برادر گفتن سوری و تظاهر. هر کاری از هر کس نسبت به هر کس برمیاد که به او کمک کنه، مشکلات او رو کمتر کنه، این کار باید بکنه، و الا مسجد آمدنش از فلسفه مسجد فاصله گرفتنه. اینم محور دوم در تعریف یک تجمع دینی و عبادی در منظر امام حسن علیه السلام. سه و علما مستطرفا، صحبت از علم و آگاهی است، صحبت از دانستن است نه از ندانستن. خیلی از ادیان و معنویت ها و عرفان ها میگن نفهم و بپذیر، سوال نکن و همینجوری چشاتو ببند و شیرجه برو. معنویت، این شجاعت معنویست. در مسیحیت بعضی از بزرگان کلیسا این حرفا رو زدن، چه پروتستانشون، چه کاتولیکشون، چه ارتدوکسش، بودیزم، هندویزم، اینا همه تقریبا شاید امروز معنویتی بجز معنویت قرآنی نباشد که حاضر باشه قبل از اینکه ورود به عوالم معرفت اشراقی و باطنی هم بشود، برای مبانی این عرفان و معنویت استدلال کنه و محاکه کنه. و این تعبیری که امام حسن علیه السلام میفرمان، مسجدی که وقتی میری و میای هیچ چیزی به آگاهیت اضافه نمیشه، علمی اضافه نمیشه، علم به احکام، به اخلاق، علم به معنویت و عرفان، علم به قرآن و سنت، علم به بعضی مشکلات و راه حلش، باید یه آگاهی اضافه بشه. و هم هر نوع علم نه، بفرمان علما مستطرفا، مستطرف یعنی نو و تازه، نه حرفای تکراری و کهنه. ببینید در مفاهیم دینی، البته مفاهیم اینجوری نیست که کل اخلاق و عقاید و احکام اسلام رو هی باید تغییرش بدیم تا تازه باشه، نه، اما تعریف تازه، تعبیر تازه، تفهیم تازه، چرا؟ شرح تازه، نوگرایی در نحوه انتقال این معانی و مفاهیم، این علم مستطرفه. امام حسن علیه السلام فرمان در معبدی که در اون خبری از آگاهی و علم نیست و چیزی به آگاهی مخاطب در امر دنیا و آخرتش اضافه نمی کنه، بشر رو به لحاظ ذهنی و معرفتی یک گام جلو نبره، این مسجد ما نیست، معبد اسلامی نیست. علمم نه هر علمی، چون خیلی علوم هست که خب بحث های تخصصی و کارهای خاص و حرفه و فن و ایناست، نه، علم مستطرف، حرف تازه بزن، به سوالات تازه جواب تازه بده، ولی با همون مبانی. مبانی قدیم و جدید، کهنه و تازه نمی شود. بشر قدیم، بشر جدید، ما در ذاتیات بشر که اصل بشر است، کنش و واکنش های اصلی اوست نداریم. جدید و قدیم در تجربه و اون چی که مشمول مرور زمان می شود، آگاهی های تجربی. اما علم مستطرف یه چیز اعم است، هم آگاهی های تازه شونده و موضوعات جدید، هم آگاهی های تازه و نو و شنیدنی و چشیدنی از حقایقی که ازلی و ابدی هستند. پس مفید نه دوستی فقط با زبان، دوستی در حد اخوت و برادری، معلومات تازه مستطرف، یعنی حرفایی که همه میدونن تکرارش نه، کافی نیست. موعظه البته تکرار میشه، ولی خود نوع موعظه کردن، واعظ و متعظ دو طرف کیان، یه وقت یه موعظه منقلب میکنه، اصلا به زیر و رو میکنه، و هزاران موعظه هست که هیچ تأثیری نمیگذاره، نه در مخاطب نه در خود گوینده. حتی اخوت باید مفید باشد، آثار عملی داشته باشه. علم باید مستطرف باشد، حرفایی که مخاطب رو میخکوب کنه، به شگفت بیاره، براش تازه باشه، بگه عجب من اینو نمیدونستم. اینم امام حسن میفرمان جزء تعریف مسجد، جزء برکات و کارکرد مسجد باید باشه. و رحمتا منتظره، یا اگر بود رحمتا منتظره یه معنا داشت، رحمتا منتظره یعنی مسجد یک آثار و برکاتی داره، معبد اسلامی. اگر به فلسفه معنویت اسلامی درست آشنا باشیم و التزام داشته باشیم، امام حسن بفرمان که هر بار که دور هم جمع میشه این جامعه ایمانی در این معبد توحید، انگار یه رحمت جدیدی، یک گشایشی، یک روح و ریحان جدیدی که منتظر شما بوده، منتظر انسان و جامعه دینی بوده، رو میشه، یه برگ جدید رو میکنه. هر بار رحمتی که او منتظر ما بوده، و این خیلی تعبیر مهمیه، ما خب همه منتظر رحمت هستیم، اما اینجا امام حسن علیه السلام ظاهرا بفرمان یه رحمتی هم هست که او منتظر شماست. خودتونو در معرض او قرار بدید در یک جامعه دینی، تجمع معنوی. و کلمتون تدل علی الهدى، دیگه چی؟ هدا یا هدایت در برابر ضلال و ضلالته. هدا وقتی معنا پیدا میکنه که امکان گم شدن باشد یا گم شدگی محقق شده باشه. کلمتون تدل علی الهدى، یه حرفی، یه کلمه، یه گزاره هایی رو بشنوه مردم در این پایگاه معنوی معرفتی که در یک جامعه دینی، که تدل علی الهدى، راه رو بهشون نشون بده. مشکلات و گرفتاری هایی که ما الان داریم، مشکلات اخلاقی، مشکلات اعتقادی، مشکلات در سبک زندگی، مشکلات در تأخیر ازدواج، در طلاق ها، در دعواها، پرونده های دادگاه و دادگستری، تنبلی، بی‌نظمی، اعتیاد و امثال اینا همه مشکلاتی است که ریشه معنوی داره و آثار مادی داره تو همین عالم. امام حسن علیه السلام می‌فرمان که یک جمع دینی، معرفت دینی، فرهنگ دینی، تبلیغ و رسانه دینی باید کلمتون تدل علی الهدى. باید وقتی کسی این حرفا رو میشنوه، میبینه، از جاده زده بیرون، بفهمه جاده کجاست، بتونه دوباره برگرده اگر بخواد. او ترده عن ردا، یا ممکنه تو مسیریم ولی داریم از مسیر کم کم خارج میشیم. یک کلمات و گزاره هایی رو باید بتونیم بشنویم در یک رسانه دینی، در یک تجمع عبادی و معنوی، که ما رو تکون بده، بیدارمون کنه و به همون بگه که رفتی لب پرتگاه، داری میفتی، مواظب باش، برگرد. و ترک ذنوب حبن او خشیتن، این ذنب و ردا و هدا، این هم یه نقطه ایش که ما خیلی شبه معنویت ها و شبه عرفان هایی داریم که میگن خدا خوبه، خدا عشق است اینا، ولی ما یه چیزی به نام درست و نادرست حق و باطل، هدایت و ضلالت، نمیدونم واجب و حرام، مشروع و نامشروع، اخلاقی و غیر اخلاقی، اینا رو نکنیم، دو قطبی نکنیم، دو قطبی نکنیم که آقا مسلمان نمیدونم مؤمن کافر فلان، با تقوا بی تقوا، دو قطبی نکنیم. یه دو قطبی است که نباید بکنید، به دو قطبی کاذب انسان‌ها بر این اساس نباید تقسیم بشن. ایجاد تعارض و کینه‌ها و شکاف‌های اجتماعی، گسل‌های اجتماعی و نسلی، جنسیتی، طبقاتی، قومیتی، نژادی، اینا به شکلی که بدون ملاک معقول و مشروع جامعه بشری رو هی دو دسته و چند دسته کنیم، به جان هم بندازیم و اینها. این غلطه. این اصلا چرا میگن غیبت، تهمت، افترا، حتی سوء ظن به دیگران، یعنی قضاوت، دیگران رو قضاوت نکردن، قضاوت غلط نکردن. اینجا یک اشتباهی یا یک انحرافی هست که بعضیا میگن دو تا حرف درست و نادرست رو با هم مخلوط میکنن. دیدید میگه که آه هیچ کس رو قضاوت نکنیم، هیچ عقیده ای رو قضاوت نکنیم. این حرف به دو معناست، یکیش کاملا درسته، یکی کاملا غلطه. اون معنای درست که قضاوت نکنیم، اولا قبل از اینکه این دو تا معنا رو بگیم، اصلا کسی نیست که قضاوت در هیچ موردی نکرده باشد. یعنی همه ما که بگیم که نگیم راجع به همدیگه قضاوت داریم، قضاوت کردیم، این قضاوت تو ذهنمونه. الان بنده ولو نیم ساعت شما رو دیده باشم، راجع به شما یه قضاوتی دارم. ممکنه این قضاوت درست باشه یا نادرست، عادلانه و منصفانه باشه یا ظالمانه، ممکنه این قضاوت اشتباه باشه یا نه، ممکنه این قضاوت رو بگم یا نگم، اما امکان نداره شما هیچ کس راجع به دیگران هیچ قضاوتی نداشته باشه. قضاوت نکن به معنی که قضاوت نداشته باش امکان نداره. همه راجع به هم قضاوت داریم، تو در مورد من قضاوت داری، من در مورد تو دارم، و اصلا دست خودمون نیست قضاوت کردن. وقتی هر چیزی رو ما ببینیم بشنویم، سریع ذهن ما تحلیل و قضاوت میکنه. اون قضاوتی که گفتن نکنید، همین تهمت، سوء ظن، غیبت، افترا و شایع کردن و ترویج شایعات و این چیزاست. تمام این اخلاق اسلامی که امام حسن علیه السلام در چندین حدیث به تک تک اینا اشاره می‌فرمان، برای دفاع از حریم انسان هاست، برای مبارزه با کینه بین انسان هاست، برای جلوگیری از قضاوت آدم ها راجع به همدیگه، قضاوت غلط، قضاوت نادرست. می‌فرماد غیبت یعنی ما همدیگر رو در غیاب هم، وقتی که شما نیستی من شما رو دارم در جمع قضاوت میکنم و شما نیستی که از خودت دفاع کنی و شما همین کار رو با این میکنی و همه با هم. خیلی هم رایجه دیگه، نمیشه غیبت نکرد که در منطق ماها، تو سبک زندگی ماها، ما نمیتونیم نکنیم. یه اسمای دیگه روش میگذاریم. باید معلوم میشه خیلی از مسیر بدجور در این حوزه دور افتادیم. تا در روز راجع به چندین گروه قضاوت نکنم، روزم شب نمیشه. شماها هم همینطوری. اسلام در مورد قضاوت، امام حسن علیه السلام میفرمان غیبت دیگران، پشت سر دیگران قضاوتی کردن، ظلم بزرگی است. قضاوت نکردن علیه دیگری بدون اینکه حق دفاع از خودشون داشته باشن یا افتراء زدن بهشون، یک کاری کرده اثباتم نشده، من تو ذهنم اینو همینطوری بدون مدرک اثبات کردم برای خودم، حتی اگر به دیگران نگیم هم امام حسن میفرمان این ظلم است و گناهه. میگن سوء ظن به هم دیگه هم نداشته باشید. حسن ظن یعنی گمان خوب راجع به دیگران. ما ببینیم یه عده دارن با هم حرف میزنن، میخندن، من ممکنه بگم که اینا دارن به من میخندن، راجع به علی من دارن حرف میزنن، احتمالش هم هست واقعا. یه وقت ممکنه بگن نه دارن یه چیز خوبی میگن، خنده دار میگن، یا شاید هم اصلا دارن از من تعریف میکنن. خب دو تا نگاه و روی کرده، نگاه سیاه به دیگران، نگاه روشن به دیگران. البته حسن ظن داشتن امام حسن میفرماد به معنی ساده لوحی و بازی خوردن و بلاحت نباید باشه. اون کسی که در هیچ موردی هیچ احتمالی رو تو ذهنش مطرح نکنه و همینطور همه چیز رو فقط یک بعدی ببینه، همه چیز رو فقط درست ببینه، اینم یه مقداری ابلهه، احمقه، فریب دشمن رو میخوره. دشمنم با شکل دوست میاد جلو، باید حواسمون جمع بشه. اما سوء ظن به دشمن یه بحثه، سوء ظن به همه قضاوت کردن قضاوت نادرست تو ذهن خودت هم حتی میفرمان نکن راجع به دیگران، چون یقین نداری، اشراف نداری، مسائلی هست از دیگران تو خبر نداری. بنابراین منطق، نه منطقا نه اخلاقا امام حسن میفرمان قضاوت نباید بکنه. اما قضاوت نوع دوم که بعضیا او رو میگن، اینو اول میگن او دومی رو نتیجه میگیرن، قضاوت نکن به این معنا که اصلا ما خوبی و بدی درست و نادرست نداریم، مؤمن و کافر مساوی هستند، تقوا و فجور مساوی است، هدایت و ضلالت مساوی است، علم و جهل مساوی است. نگو حالا این آمد این گناه رو کرد، این مثلا ظلم رو کرده، داره یک مسیر باطل رو میره. شما قضاوت نکن. قضاوت نکن یعنی چی؟ یعنی این عمل معروف و منکر ما نباید قضاوت کنیم بفهمیم که این کار درسته یا نادرسته؟ که باید بفهمیم. طرف تو حریم خصوصیش نیست، آمده تو حریم عمومی داره یک کار رو انجام میده، این کار یا درسته یا نادرست. اگر درسته باید حمایت کنیم، لبخند بزنیم، تشویقش کنیم، حمایت کنیم. اگر نادرسته باید اخم کنیم و تلخی کنیم، انتقاد کنیم، اعتراض کنیم، جلوش بیستیم. یه عده‌ای به جای اون بخش اول اینجا میان میگن آه ما قضاوت نکنیم دیگران رو. بابا داره شراب میخوره، مواد مخدر توزیع میکنه، گرفتار انواع مفاسد اجتماعی و فساد اقتصادی، جاسوسی کرده، خیانت کرده، درگیر شده با جبهه حق، با مظلوم دفاع میکنه از ظلم و باطل، یعنی چی که قضاوتش نکن؟ خودش آمده علنی تو میدون داره میگه. ولذا در روایت هم داریم اونایی که علنی میان در حریم عمومی فسق و گناهی یا ظلمی یا مسیر باطلی رو میگن، اینا غیبت ندارن، یعنی هم در حضورشون باید علیهشون حرف بزنید، هم در غیابشون این گفتمان رو باید هدف بگیرید و بزنید. اینجا که نباید گفت قضاوت نکن، طرف اومده شب تو خونتون داره دزدی میکنه، بعد میگه که این طرف میگه آی دزد اومده، میگه نه قضاوت نکن، آدم مردم رو قضاوتشون نکن. یعنی چی قضاوت نکن؟ حالا اگر بیاد سراغ خودت بعد خودت قضاوت هم میکنی، بعد جونم قضاوت میکنی. بنابراین این جمله دیگران را قضاوت نکنیم، این هم درستترین عبارت است، هم غلطترین، نادرستترین. این دو تا باید از هم تفکیک بشه. وقتی شون میفرمان که ترک الذنوب، اینجوری نیست که صرف این که بگیم ما به خدا و خدایان معنویت اینا عقیده داریم، بنابراین معنویت معنویت دیگه، حالا چه کار داری به سبک زندگیمون؟ نه، امام حسن علیه السلام میفرمان سبک زندگی درست و نادرست داریم، زندگی سیاه، زندگی سفید. خیلی زندگی هایم خاکستری است، یه جایی سیاه، یه جایی متمایل بیشتر به سفید، که اکثر ما این دسته سومی. ولی بالاخره اینجوری نیست که حق و باطل خاکستری است. حق و باطل یک دو قطبی واقعی کامل و اصلا فلسفه خلقت. اصلا ما به دنیا آمدیم، قرآن میفرماد برای که دائم بین حق و باطل و عدل و ظلم انتخاب کنه. اطاعت و معصیت، مفهوم ذنب و ذنوب، گناه. چرا ذنب؟ چرا به گناه میگن ذنب یا به مجازات میگن عقاب؟ برای که یک رابطه واقعی تکوینی و علت و معلولی بین اون عمل و عواقبش. عقاب که میگن یعنی این عقاب، عقب، تعقیب، یعنی اون عمل رو، این اثر اون عمل رو تعقیب میکنه، این عقب اون میاد. اینجوری نیست که مثلا بنده بگم که شراب میخورم مست نمیشم، دروغ میگم آثارشو نخواهم داشت. یه هر عملی که انجام بدیم آثارشو داره، خیانت میکنم اما خائن نیستم. چرا هستی؟ منم ممکنه مستو بشم، باید مراقب باشم. بنابراین یه عده‌ای میخوان بگن قضاوت نکن یعنی موضع نداشته باش، بی طرف باش، بی تفاوت باش، این غلط این حرف. یعنی امر به معروف نهی از منکر نداریم، معروف و منکر نداریم اصلا. تو وقتی میخوای امر به معروف نهی از منکر کنی داری یه جور قضاوت میکنی دیگه، نباید قضاوت کنی. نه، این حرف غلط. قضاوت باید باشه، منتها قضاوت عالمانه، منصفانه، درست، نه قضاوت نادرست. بعد هر قضاوتی رو آیا به زبان باید آورد؟ نه، خیلی هاشو نباید آورد. خیلی چیزا ما نظرمون راجع به اشخاصی کارهای نظراتی داریم ولی خب نمیگیم. حالا گاهی برای منافعمون نمیگیم، گاهی بر اساس عقایدمون نمیگیم. جالبه که امام حسن علیه السلام میفرمان این رسانه های مکتبی و این تجمعات معنوی و مسجد باید طوری باشه که حداقل کمترین کار این باشه که کسانی که اون بخشای از جامعه که گرفتار یک سری ذنوب و گناهانی هست. ذنوب هم بر ریشش در لغت عرب زنب به دم میگن، دم حیوان، دم روباه، دم حیوان. یعنی همطور که دم دنبال خودت میاد به چسبیده است، دم روباه از روباه جدا نمیشه، این زن و گناه چسبیده به توه، این ادامه خودته. اینجور نیست که بتونی بگی که این گناه گناه نیست یا ظلم نیست، یا بگی این گناه یا ظلم من کردم ولی من بازم آدم خوبیم. نه آقا، دیگه الان آدم ظالمی داریم میشی. میفرمان ترک الذنوب حبن او خشیتن، یا بر اساس حب و محبت و عشق، یا بر اساس حداقل ترس و نگرانی. یعنی فرهنگسازی دینی باید در جامعه دینی در انسان دست کم این دوتا اثر رو داشته باشه: یک، رغبت به خوبی ها، دو، خشیت از بدی ها. یا انگیزه ایجابی درشون ایجاد کنه که با انگیزه مثبت به عشق عمل صالح را بیفتن، خدمات اجتماعی، عمل صالح، عبادت چه و چه، در مسیر عدالت و عبادت عمل کنن. یا حالا اگر اونقدر انگیزه درشون ایجاد نشده، اونقدر حب و عشق ایجاد نشده، دست کم یک خشیت و ترسی، یک ترس عقلانی، خضوعی، یک دغدغه‌ای به این مسیر ادامه بدین، تهش بیچاره میشی و بیچاره میکنی دیگران رو. این آگاهی ها، این اخطارها داده بشه. بعد فرمودن که مرگ رو فراموش نکنید، زندگی رو فراموش نباید بکنید، مرگ رو هم فراموش نکنید. مرگ، امام حسن علیه السلام فرمودن ته خط همه تون و همه مون مرگه. ما همه مون تا از چند روز و چند هفته تا چند ماه و چند سال بعد ما میمیریم. همه تون شما ها میمیرین، هیچ کدوم از ما نمیمونه. امام یک وقتی میگفت که حد اکثر تا 100 سال دیگه تمام این 7-8 میلیارد آدمی که رو زمینن با هر دیدگاه میخندن، گریه میکنن، پیروز چه کس خورده، فقیر، غنی، چه ظالم، مظلوم، همه اینا حد اکثر تا 100 سال دیگه همشون مردن. حتی کودک نوزادی که همین الان به دنیا آمد، 100 سال دیگه تمام این 7-8 میلیارد همه زیر خاکن. یک چند میلیارد آدمای دیگه میان، باز اونا خیالشون اولین آدمایی ان که آمدن و آخرین آدمایی ان. نه بابا، قبل از شما خیلی بیش از شما آمدن، همین مسیر رو طی کردن رفتن. امام حسن علیه السلام میفرماد اینایی که تا بحث مرگ میشه میگن حرف مرگو نزن، آقا اصلا مرگ ولش کن، مرگو فراموش کنید. خب این یعنی چی؟ مثل سیلی که داره میاد تو میگی فراموش کن، خب میاد، تو فراموش میخوای فراموشش کنی، اون سیل که تو رو فراموش نمیکنه. تو نمیخوای به مرگ فکر کنی، مرگ که به تو فکر میکنه. تو جمجمت شکسته، بعد اون رادیولوژیست بهش میگی که اینو فتوشاپ کن که میرم پیش دکتر نفهمه جمجمم شکسته. تو که او رو فریب نده، تو خودتو فریب دادی. بالاخره سرت شکسته یا نشکسته، تو سرطان الان تو بدنته. تو بگو که اینقدر حرف سرطان رو نزنید. خیلی خوب حرفش نمیزنیم، سرطان گرفتی، ممکنه هم علاج بشی، چند سال دیرتر بمیری، کسی که اینجا نمیمونه، ممکنه هم نشی، زودتر بری. بگه حرفشو نزن. وقتی کسی میگه از مرگ، هیچ نگید، مرگندیش نباشید. امام حسن علیه السلام میفرمان که بادر العمل، بشتابید به عمل صالح تا میتونید کارهای درست و خوب انجام بدید در مسیر عبادت و عدالت. قبل مقطعات النغمات و هادم اللذات، قبل از اینکه اون صاعقه ای که میاد کل لذت هاتون رو در هم میشکنه و میسوزونه، تمام این دلخوشی ها و خوشی ها، همه خوشی ها و دلخوشی ها یا ما رو یه روزی، یه ساعتی، یه شبی، ناگهان صاعقه مرگ میاد و همه چی رو پودر میکنه، من دیگه در این عالم تمام میشم و بدنم رو سریع دفن میکنن و از من فاصله میگیرن و به تدریج نزدیکترین افراد هم منو فراموش میکنن، مگر گاه گاهی یک اسم یادی چیز. امام حسن میفرماد توجه داشته باشید که همه شما تنها هستید، در جمع هم تنهایید. دنیا مثل یه فیلم سینمایی است که وسطاش گاهی یادت میره که فیلمه، وقتی که تمام میشه از اون فضا میایم بیرون. یه همچی تصویری شبیه اینو امام حسن علیه السلام میفرماد: دنیا غرور هائل، دنیا، کل دنیا روی هم رفته، جنبه فریبی داره، غرور، و این مانع رستگاری و نجات شماست. و وقتی قفلت کنید. امام حسن میفرمان دنیاتون رو برسید، نظم، دقت، کار، علم، تلاش، برنامه ریزی، نظم باید داشته باشید. اما یه وقت یادتون نره اینجا اصل نیست، اینجا آخر خط نیست، ما داریم از اینجا عبور میکنیم و هر لحظه ممکنه شما بمیرید، هیچ کس نمیدونه. قرآن هم میفرماد ولا تعلم نفس و اگر ذن تموت، هیچ کس نمیداند در کدام نقطه خواهد مرد، ما میدانیم، شما نمیدونید. امام حسن علیه السلام میفرمان که این دنیا مطمئن بکنید خودتون رو، همه تونم میدونید ولی یادتون میره، به خودتون بباورانید که این دنیا یه سایه است، به سایه تکیه ندید میفتید، این دیوار نیست، سایه است. غرور حائل ناپایدار است، زود گذره و سناد مائل جلوی سقوط شما رو نمیتونه بگیره. سراب خوشبختی، سراب رو به جای آب به شما نشون میده این عالم. و اگر میخواید به جایی تکیه کنید، به دنیا تکیه نکنید. امام حسن میفرماند خیلی سسته و بی اساسه، شما تکیه بدید شما با خودش هر دو با هم میفتید و میریزه. اینم مرگ آگاهی. بله میفرماند نباید آدم ها منتظر مرگ بنشینن. امشب شب آخره، ممکنه فردا من دیگه نباشم، نتونم جبران کنم و برای همیشه دستم از سرنوشت سازی خودم کوتاه بشه، بیفتم تو دامی که خودم برای خودم پهن کردم. اما این از درون مرگ آگاهی و مرگ باوری، امام حسن علیه السلام میفرمان نباید افسردگی بیاد بیرون، یأس بیاد بیرون، بیعملی بیاد بیرون، وادادگی، بی‌نظمی بیاد بیرون که ما که بالاخره میمیریم پس چرا این کارا، چرا کار کنیم، چرا چه کنیم. فهمیدن اینم غلطه، به هر دو بعدی توجه داشته باشید. ان الله جمیل. امام حسن علیه السلام میفرمان که تصویرتون رو از خداوند درست کنید، خدا زیباست. یحب الجمال، خداوند زیبایی رو دوست داره. اگر دعوت به عدالت و تقوا و اینا میکنه، برای که اینا زیباست و انسان رو زیبا میکنه. حالا این فرمایشات امام حسن، میبینید خود این فرمایشات تعابیر چقدر زیباست. ایشون میگن خدا زیباست، اسلام زیباست، خدا زیبایی رو دوست داره. چون عدالت زیباست، رعایت حقوق و حدود مادی و معنوی زیباست، خدا عدالت رو دوست داره. ان الله یأمر بالعدل، خداوند برای همیشه فرمان میدهد به عدالت و احسان و به یه چیزی فراتر از عدالت که ظاهرا وظیفت نیست، خدمتی که وظیفه تو نیست ظاهرا، اما چیزی که وظیفه نیست برای خودت وظیفه تعریف میکنی. قرآن به اینا امر میکنه، فرمان میدهد احسان کردن واجب است مثل عدالت. بعضیا برعکس فکر کردن احسان کردن مستحب است، پس عدالت هم که عطف به هم شدن اونم میشه مستحب. عدالت هم مستحب، احسان هم مستحب. نه، ان الله یأمر، خداوند فرمان میدهد به هم عدالت، رعایت حقوق و حدود، هم احسان، فراتر از آن خدمت کردن به دیگران، به انسانها، احسان به حیوانات، خدمت به حیوانات، به گیاهان، به همه موجودات عالم. این معنویت و عرفان حقیقی است که امام حسن میفرمان که خداشناسی که خدا رو زشت تو ذهن شما جلوه میده، اون خدایی که زشته است الله نیست. ان الله جمیل، خدا زیباست. اگر شیفتش نیستید شما با او خدا رابطه نداشتید، یعنی او رو درست نشناختید. امکان نداره، امام حسن میفرمان امکان نداره کسی خداوند رو بشناسد و عاشق خدا نشه. زیبایی است و یحب الجمال، و خدا زیبایی رو دوست داره، خدا از زشتی متنفر است. لذا وقتی میگه ظلم نکنید، هرس، خست، کینه، چه و چه اینا زشته، ما رو زشت میکنه. ما خودمون میفهمیم، من خودم میفهمم وقتی حریصم زشتم، وقتی بخیلم و نمیخوام به کسی چیزی برسه از طرف ما، من یه موجود نفرت انگیزه میشم، حال به هم زن. وقتی که از حق خودم میگذرم، حق دیگری هم کامل رعایت میکنم و از حق خودم هم میگذرم، خودم هم از خودم خوشم میاد، میفهمم که زیبا شدم، همه ما اینجوریم. یحب الجمال، دین خدا، احکام خداوند، اخلاق الهی، اینا همه دستورالعمل زیبایی است. چون خدا زیبایی رو دوست داره میفرماد که بازارتون اینطور باشه، سیاست اینطور، خانواده اینطور، عبادت اینطور، حقوق اینطور. بعد فرمودن فأتجمل لربی، من خودم رو برای خداوندم زیبا میکنم، برای پروردگارم. خدا زیبا، زیبایی رو دوست داره، منم، امام حسن میفرمان، منم میخوام زیبا باشم، هم در باطن و اخلاق و اعمال، هم در ظاهر لباس تمیز، زیبا، خوشبو بپوشم، و نه گران، نه لباس گران و اشرافی، اما لباس زیبا. بعدم این آیه قرآن رو فرمودن که خداوند در قرآن بفرماد که ای فرزندان آدم، هر جا که معبد خداوند است، هر جا که به نام خدا مکانی و خانه‌ای بنا شده که در اونجا عبادت و سجده میکنید خدا رو، با بهترین لباساتون، قشنگترین لباساتون بیاید، زیبا بیاید، لباس زیبا، بدن خوشبو، معطر و تمیز بیاید. یعنی یک نسبتی بین محضر خداوند با زیبایی، خداشناسی و خداخواهی با زیبایی، هم زیبایی باطن هم زیبایی ظاهر، که پیامبر و اهل بیت میدونین همشون علاوه بر زیبایی معنوی، زیبایی زیباسازی و رعایت زیبایی در لباس و چهره و آرایش و همه اینا کاملا رعایت میکردن به عنوان یه عمل عبادی اجتماعی. در واقع امام حسن دارن میفرمان که این که خداوند میفرماد خذو زینتکم عند کل مسجد، هر جا وقتی مشغول عبادت خدا میشید، هرگاه به نماز و دعا می ایستید، بهترین لباساتون و زیباترین پوشش و زیباترین نمایش خودتون رو بیارید. اینجا نسبتی است بین الله و زیبایی، زیبایی معنوی و زیبایی مادی و ظاهری. و شیعه را هم تعریف فرمودن، امام حسن علیه السلام فرمودن که عرف الناس به حقوق اخوانه و اشدهم قضاء لها اعظمهم عند الله شأنا، فرمودن که شأن ما پیش خداوند بالا پایین داره، همونطور که شأن خداوند پیش ماها بالا پایین داره. یکی پرسید من میخوام بدونم خداوند نظرشون راجع به من چیه، فرمودن نظر تو راجع به خدا چیه، نظر خدا راجع به تو هم همونه، خدا برای تو چقدر مهمه، تو هم همونقدر براش مهمه، تو به خداوند چقدر معرفت و علاقه و محبت داری. بنابراین خودت، نگاه تو به خدا زمین ساز نگاه خدا به توست. فرمودن میدونید چرا از اسم مرگم بدتون میاد؟ برای که اولا واقع بین نیستید، یه اتفاقی که قطعا همه تون میدونید خواهد افتاد و حد اکثر تا چند سال بعده ندیده میگیری، این اصلا یک چیز عجیبیه، غیر عقلانیست، این درست در نقطه مقابل واقع بینیست، منطقه واقعیتی رو که دنیا واقعیت، مرگ هم واقعیت و ابدیت بعد از مرگ اینها. فرمودن این که میترسیم برای که همه میترسن، همه بدشون میداد از یک جایی که احساس راحتی برای خودشون درست کردن، ولی راحتی کاذب، هر چی داشتن اینجا سرمایه گذاری کردن، برای بعد چیزی نفرستادی، همه بدشون میاد از یک جای آباد برن به یک خرابی. اونجا رو آباد کن، درست زندگی بکن تا از مرگ اینقدر نترسید و براش آماده باشید. اما آمادگی برای مرگ معنیش انتظار مرگ را کشیدن و زندگی نکردن در دنیا، لذت نبردن، برنامه نریختن، جدی نگرفتن دنیا به این معنی نیست. وقت فرمودن شما بگم که چه کسانی پیش خداوند شأنشون بالاست؟ کسانی که نسبت به حقوق انسانها، حقوق موجودات، حقوق مردم، حقوق حیوانات، گیاهان، حقوق اشیا و اماکن در روایت داریم، حتی همه حقوق دارن، استفاده درست از امکانات، شاکر بودن، همه چیز رو نعمت او دانستن، در برابر او احساس مسئولیت کردن، و از همه مهمتر انسانها، حقوق اخوانه، همه مردم را خواهر و برادر خودت بدانی، و هرچه بیشتر حقوق دیگران رو بشناسی و رعایت کنی، امام حسن می فرمان پیش خداوند محترم تر خواهی بود. خداوند فرموده اگر میخواید پیش خدا محترم باشید، شأنی داشته باشید، اولا خداوند برای شما باید شأن داشته باشد، در برابر خداوند خاضع و خاشع باش، نماز بگذار. دو، به بندگان خدا، به همه موجودات تا میتونی فرمودن خدمت کن، و اینم بدان که اینا حق اوناست، حقوق اخوان، حقوق اوناست، بشناس و این حقوق رعایت کن. چون ممکنه بگه اینا حق اونا نیست، حالا من دلم میخواد یه چیز اضافی دارم میدم. میفرماد حقوق هم دیگر رو نمیشناسین. خیلی چیزایی که امام حسن میفرماد، خیلی چیزایی که شما فکر میکنید وظیفتون نیست در برابر دیگران، وظیفتون هست در برابر دیگران، حقوق اوناست. شما هم همین حقو در برابر فرمودن هر کس این حقوق دیگران رو، حقوق برادران و خواهرانش رو در بازار، در سیاست، در خانواده، در کارخانه، در مزرعه، همه جا تو خیابون حقوق انسان‌ها و برادران و خواهرانش رو بیشتر بشناسد. و دو، اشدهم قضاء لها، هر چه شدیدتر و جدیتر این حقوق رو رعایت کنه. چون ما گاهی میدونیم قشنگ شعر میگیم راجع به حقوق بشر و اینها، اخلاق و معنویت، ولی اثری از اینا تو زندگی ما نیست. من خودم خیلی چیزایی که میگم میشنوم، میبینم هم اون که به من میگه هم من که به اون میگم، هر دو میگیم قبولم داریم، ولی هیچ کدوم بهش عمل نمیکنیم. امام حسن علیه السلام میفرمان شناخت حقوق برادران و خواهرانتون. یک. دو، هر کس در رعایت این حقوق و حفظ حقوق و حرمت دیگران جدیتره و شدیدتر، فعالتر، محکمتر، او پیش خداوند عزیزتر و محترمتره و شأنش پیش خداوند بالاتره. و من تواضع فی الدنیا لإخوانه فهو عند الله من الصدیقین و من شیعة علی. امام حسن میفرمان شیعه علی چون این کسیست، هر چه بیشتر خدا رو بشناسد و خاضع باشد در برابر خدا. یک. دو، هر چه بیشتر حقوق دیگران رو بشناسد، همه رو برادر و خواهر بدانه، همه بشریت رو خانواده خودش بدانه، و جدیتر باشد در خدمت به دیگران و رعایت حقوق و حدود دیگران، و خودش رو از بقیه کوچکتر بداند نه بزرگتر. یعنی وقتی این کارا رو میکنه از بالا به پایین نگاه نکنه، نگاه عاقل اندر سفی، نگاه خوب اندر بد، اینجوری نگاه نکنه. تو دلش هم خودش رو برتر از دیگران نبیند و متواضع باشه و پیش همه تواضع کند. تواضع فی الدنیا لإخوانه، جوری حرف نزنه و عمل نکنه که به این معنا باشه که من مرکز عالمم و شما هیچ چی نیستید. فرمودن هر کی اینو بیشتر رعایت کند فهو عند الله من الصدیقین و من شیعة علی، او شیعه تره، او شیعه تر است. تشیع رو دارن تعریف میکنن امام حسن، اسلام علی رو دارن تعریف میکنن که هر کی شیعه علی خودش رو میدونه، یک، خداشناسی و خداباوریش باید عمیق‌تر و دقیق‌تر باشد. دو، شناخت حقوق آدما، خدمت به خلق و تواضع و کوچکی کردن پیش دیگران، نه تکبر و بزرگی کردن. اگر کسی اینا رو داشت، این در محاسبات الهی جزء صدیقین است که قرآن می‌فرماد راجع به صدیقین، این جزء صدیقینه، یعنی کسایی که زیادی صادقن با خدا و با خودشون و با مردم. و من شیعت علی، فرمودن من شیعه رو برای شما معرفی کردم. هر کس این دو سه مورد رو بیشتر رعایت میکنه این شیعه تره، هر کس نمی کنه شیعه نیست. و فرمودنم خدمت کردن به دیگران، المعروف مالم یتقدمه متل ولا یتبعه منن. این هم که میگن خدمت به دیگران، یعنی یک، زود، تون، سریع. متل یعنی مسمس نکنی. وقتی یک کاری رو میخوای بکنی، خدمتی بکنی، حقوق کسی رو تأمین بکنی، هم متواضع و مؤدب باش، هم سریع انجام بده. همین الان میتونی هم کار رو بکنی، نگو یک ساعت بعد. همون اگه یک کار خوب رو هی مسمس کنید و معطل کنید، اون کار دیگه خوب نیست. دوم اینکه وقتی این کار رو کردید، بعدش حتی تو ذهنتون چه رسد در رفتارتون طلبکار نشید از کسی. امام حسن بفرمان یه حق کسی رو رعایت کردی یا به کسی خدمتی کردی، تواضعی کردی، میفرمان دیگه شیعه مسلمان نباید توقع داشته باشه او هم بیاد حالا جبران کنه. نه، هیچ منتی نباید باشد. ولی اعطا قبل از سؤال، حتی منتظر نمونه بیان ازت خواهش کنن، قبل از اینکه اونا بگن و خودشون رو کوچک کنن، باید بفهمید مشکلات دیگران رو بشناسید، اشراف داشته باشید و زودتر از این که اونا بیان التماس کنن، خواهش کنن، اینا شما برید مشکلشون رو حل کنید. یعنی شناخت مشکلات و اجتماعی قبل از اینکه حتی بروز کنه و مطالبه بشود، برید به خاطر خدا مشکلات مردم رو حل کنید. و این است بزرگی و این است بزرگواری. و سیاست رو هم برای همین اساس تعریف کردن. کسی ازشون پرسید سیاست چیست؟ فرمودن سیاست یعنی رعایت حقوق الهی و حقوق بشر، رعایت وظایفمون در برابر خداوند و در برابر خلق مردم. مردم هم در مورد زنده هاشون یه وظایفی دارید، حتی در مورد مرده ها، انسانی که از این عالم رفته، او هم در برابرش ما وظیفه داریم. وظیفه ما در محضر خداوند اطاعت از اوست، از آنچه خواسته و پشت کردن به آنچه که او خط قرمز تعریف کرده. این سیاست و تربیت، سیاست در بعد فردی خودمون اینه. و اما حقوق الاحیا، امام مثلا فرمان اصلا مگه میشه سیاست رو از این جدا کنی؟ سیاست یعنی رعایت حق الله و حق الناس. سیاست اسلامی اینه. این سیاست از معنویت، از حقوق و عدالت، از اخلاق، از آخرت، از احکام اسلام، اخلاق اسلام، از چی جدا میشه؟ اصلا این عین همونه. سیاست رو دارن تعریف میکنن که حق الله هست، سیاست سکولار و بی‌توجه به خداوند رو ما قبول نداریم. سیاست باید الهی باشد، هم منشأش، هم روش ها و ارزش هاش، هم غایت و هدفش. اما معنیش چیه؟ یعنی خدمت به انسان ها با این تعریف از انسان. حقوق بشر، حقوق مردم، هی ان تقوم به واجبه که نحو اخوانک، همه رو برادر خودت بدانی و وظیفه و واجب خودت بدانی که حقوقشون رو رعایت بکن. نه اینکه الان یکی از حقوقشون رو رعایت کردی هی بگم این حق شما رو من رعایت کردم. خب من وظیفه‌م بود رعایت کنم. دو، لا تتأخرن خدمت امتک، اگر خدمتی رو به امتت میتونی بکنی، نه که میگن نکن یا درست خدمت نکن، هم اینا که واضحه، میفرمان به تأخیر ننداز. لا تتأخر، حتی یک لحظه تأخیر ننداز. یه مشکلی رو الان باید حل کنی، مشکلی شهری، مردمی، روستایی، صنفی، بخشی رو سریع حل کن، اگرم نمیتونی به مردم توضیح بده. و دیگه چی؟ و ان تخلص لولی الامر ما اخلص لامته، اگرم حکومت، حاکمان، مدیریتی، مسئولانی هستن که آدمای صادقی هستن، دارن خالصانه تلاش میکنه، خدمت میکنه، فاسد نیست، ناشایست نیست، داره در حد خودش کار میکنه، مسئول صالحی است، اگر او داره خالصانه به امت خدمت میکند، اگر ولی امر، رهبری، حاکمیت، مسئولین دارن، اونایشون که دارن صادقانه خدمت میکنه، عرق میریزه، واقعا داره کار میکنه و دنبال لفت و لیس خودش نیست، تا وقتی که دارن خدمت میکنن به امت خالصانه، شما هم باید خالصانه در کنار اون مسئولین و اون ولی و اولیاء امور حکومتی و اجتماعی که دارن خدمت میکنن به مردم، کنارشون بایستید، خالصانه کمکشون کنید، حمایتشون کنید. اما مراقب باشید، ما اخلص لامته، تا وقتی که مسئولین خالصانه و هدفشون خدمت به امته، ولی امر و اولیاء امور، شما هم خالصانه حمایت کنید. اما اگر و ان ترفع عقیرتک فی وجهه اذا ما حاد عن الطریق السوی، و اگر جایی دیدید که اولیاء امور، مسئولینی در حکومت ها از مسیر درست منحرف شدند آگاهانه و آمدانه، یعنی میدونه این کار غلطه، میتونه نکنه ولی داره این کارو میکنه، میدونه اون کار درسته و باید انجام بده و میتونه ولی نمیکنه، این قید رو بهش توجه داشته باشه. یه وقت نمیدونه باید آگاهش کنی، یه وقت نمیتونه باید کمکش کنی. اما اگر دیدید میدونه و میتونه ولی نمیخواد و منحرفه، اینجا فرمودن ان ترفع عقیرتک فی وجهه، صداتون رو بلند کنید تو روی اون مسئولین که به وظیفه‌شون عمل نمیکنن، میتونن، میدونن ولی نمیخوان انجام بدن، یا مسیر و شعارهای انحرافی دارن میدن، از طریق سوی، از مسیر درست خارج شدن، باید بیستید در روبروشون و نهی از منکرشون کنید، انتقاد کنید و اعتراض کنید. و اونایی که دارن خدمت میکنن خالصانه به امت، باید شما هم صادقانه و خالصانه کمک کنید، اطاعت کنید، قوانین رو رعایت بکنید و حمایت هم بکنید، هم حمایت کنید هم نظارت کنید. این یه تعریف مختصر سیاست در فرمایشات امام حسن مجتبی سلام الله علیه. و السلام علیکم و رحمت الله.